ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده. به نام خداوند مهربان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام، روزتون بخیر. من فاطمه یال عباس، امروز هم در این خونه میزبانتون هستم. یک ساعتی با هم بنشینیم، حرف بزنیم، چای بنوشیم و به کمک همدیگه زندگی کردن رو راحت تر کنیم. دوشنبه یکی از روزهای خوب دی ماه، انشاءالله این روز براتون پر از برکت، عشق و سلامت باشه. میخوام بدونم که شما جز افرادی هستید که اهل صحبت کردن هستید، اهل گفتگو هستید، یا ترجیح میدید سکوت کنید و کمتر حرف بزنید. موضوع امروز برنامه خانه و خانواده سکوت یا حرف زدنه. شما کدومش رو انتخاب میکنید؟ بعضی ها تا کسی چیزی نپرسه حرفی نمیزنن، یا برای سخن گفتن بعضی ها داوطلب میشن. نکته اینجاست که کی، کجا و چه وقت و به چه اندازه باید حرف بزنیم و البته درباره چه چیزهایی حرف بزنیم. و نکته مهمتر اینه که آخرین باری که با خانواده دور هم بدون گوشی، بدون روشن بودن تلویزیون نشستید و گپ زدید کی بوده؟ امروز با هم درباره این موضوع بسیار پر اهمیت صحبت میکنیم. لطفاً به ما بگید که چقدر درباره اتفاقاتی که براتون میفته با اعضای خانواده صحبت میکنید. راههای ارتباطی ما دو خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. راستش دلیل انتخاب این موضوع برای امروز این هست که فاصله گرفتن همسران از هم گاهی دیگه به یه فصل ناخوشایندی میرسه که روابط رو سرد و سردتر میکنه، و وقتی میای نگاه میکنی به اون رابطه، به عمق اون رابطه، میبینی که تمام این کدورت ریشه در حرف نزدن ها و سکوت کردن ها داره. یعنی زمانی که همسران بخوان پاسخ نیازهاشون رو بیرون از خانواده پیدا کنن و دیگه حرفی برای هم در درون کانون خانواده نداشته باشن. اینجاست که درست کردن اوضاع سخت میشه و باید علاج واقعه رو قبل از وقوع کرد. امروز در این باره با هم صحبت میکنیم، شما هم نکاتی رو خواهید گفت و از شما میآموزیم و البته کارشناس برنامه‌مون هم تا لحظاتی دیگر با شما عزیزان صحبت خواهند کرد. و اما بخش گزارشی برنامه گیتی محمدی با شما صحبت میکنه.
سرکار خانم، معمولا چقدر راجع به دغدغه هاتون با خانواده مشورت میکنید؟
من مخصوصا با دخترم دبیره، خیلی یه دونه دخترم هست، هر کاری بخوام بکنم، کادو برای جایی ببرن، جایی بخوام برم، لباس بخوام بپوشم، اول از دخترم میپرسم این صلاح پیرزن بپوشه یا نه، اینو بخریم کادو برای فلانی یا نه، فلانی دعوت کنیم یا نه، خیلی هم حقیقت میپرسم که دیگه از من بعدشون میاد، چرا همش میپرسی از ما؟
من بالای 60-70% از عقل همه استفاده میکنم و سعی میکنم که مسئله رو با شرکت خانواده‌ام حل بکنم. همه عقلامونو بزنیم رو هم، هر دغدغه و هر مشکلی هست به اون صورت حلش بکنم.
حالا مشکلی پیش اومده که گفتین خب بذارین اصلا خانواده مطلع نشه، خودم به تنهایی حلش کنم و به بن‌بست رسیده باشید؟
بعضی وقتا مثلا بعضی چیزا پیش میاد که آدم میخواد مثلا افراد خانواده‌اش ناراحت نشن. گاهی من این کار کردم.
چقدر معمولا راجع به دغدغه هاتون با خانواده مشورت میکنید؟
همیشه. خیلی چیزا پیش میاد برای آدم، از مسائل احساسی که یه وقت آدم مثلا ناراحت میشه از یه چیزی بخواد مطرح بکنه، یا اینکه الان مثلا من دغدغه بچه‌مو دارم برای خیلی چیزاش، هم با همسرم حرف میزنم هم با مامانم. دغدغه اقتصادی ندارم من معمولا. زیاد درگیرش نمیشم، درگیر مسائل اقتصادی.
همش مشورت رئیس خونه است دیگه، به هر حال خانم رئیس خونه است دیگه، خب به هر حال شریک زندگیه، بیشتر بچه‌ها با اون سر کار دارن، خانواده یه مشکل همه سر اون خانم دیگه، ما که صبح میریم شب. از نظر اقتصادی که باشه، پول در اختیار اونه، چقدر خرج کنه چقدر خرج نکنه.
من همش با خانواده مشورت میکنم، چون هیچ وقت تنها نخواستم یه کاری انجام بدم که موجب پشیمونی بشه. همیشه مشورت میکنم با شوهرم، با پسرم، دخترام، مثلا یه کارهای مهم دیگه، مثلا کوچولو زیاد مهم نیست، اونم اصلا نیاز نداره بهم هی میگه که اینا دیگه قابل مشورت نیست نگین، ولی من همیشه مشورت میکنم.
والا یه مقدار مشورت میکنیم دیگه، چون شریک زندگیه.
شما زوج محترم چقدر راجع به دغدغه های زندگیتون با اعضای خانواده در میون میگذارید و مشورت میکنید؟
ما دائما هم داریم با هم صحبت میکنیم در مورد مسائل بچه هامون، زندگیمون. از اون اول اینجوری نبودیم، اینو یاد گرفتیم که باید با هم حرف بزنیم.
یعنی چی شد که یاد گرفتید که حتما با هم صحبت کنیم؟
سن که میره بالا، یه مقدار بچه ها بزرگ میشن، مجبوریم با هم باشیم، مجبور که نه دیگه، یاد گرفتیم با هم باشیم، با هم صحبت کنیم. فکر کنم زمانه بهمون یاد داده اینو.
نظرمون همین که با هر کاری میخوایم بکنیم، حتی راجع به کارمون هم که من راجع به کار خودم میخوام کاری انجام بدم، با خانمم مشورت میکنم که من میخوام این کارو انجام بدم، از ایشون هم مشورت میگیرم، میگم بازم دوتا فکر بهتر از اینکه خودم تنهایی بخوام فکر کنم.
باسابش چیه تو زندگی؟
باسابش واسه من مثبت بوده، همیشه خوب بوده.
آره ما زندگی خیلی خوبی داشتیم، راضی هستیم، الانم داشتیم خیلی خوشوبش با هم صحبت میکردیم.
ان شاء الله که همچنان زندگی خوشی داشته باشیم.
ممنونم.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
همه ما دوست داریم و تلاش میکنیم البته که یه رابطه خوب و مستحکم با همسرمون داشته باشیم، اما گاهی با رفتارهایی که میکنیم خدشه‌ای به این رابطه و استحکامش وارد میشه و یکی از اون رفتارها دور شدن از اعضای خانواده است. صحبت نکردن با همسر و گفتگو درباره مسائل شخصی بیرون از خانواده. امروز از شما میپرسیم که شما چقدر درباره مسائل مختلف با همسرتون صحبت میکنید و چقدر ایشون رو محرم راز خودتون میدونید؟ به نظرتون اصلا باید همسران درباره چه مسائلی حتما با هم صحبت بکنن؟ آیا لازمه که درباره مسائلی که بین شما و همسرتون هست با کسی دیگری هم گفتگو بکنید، یا اینقدر صداقت بینتون هست، اونقدر رازداری بینتون هست که این گفتگو بین خودتون میمونه و خوب یا بدش فقط در رابطه شماست و به دیگری تسری پیدا نمی کنه؟ راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 3900.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشیمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنی.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همرو با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
طبق روال دوشنبه ها پرونده ای رو با حضور یکی از خبرنگاران حوزه حوادث و موضوعات خانواده، آقای خزای فر، مرور خواهیم کرد و کارشناس برنامه‌مون جناب آقای پاکرو روانشناس با شما درباره این موضوع و موضوعات پیرامون این پرونده صحبت خواهند کرد. دو مهمان ما در استودیو حضور دارن. ابتدا سلام میگم خدمت جناب آقای پاکرو.
سلام عرض میکنم به شما و درود بر مردم نازنین ایران زمین.
خیلی خوش آمدید جناب آقای خزای فر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم آل عباس و دکتر عزیزمون و مردم کشورم. قبل از هر چیز اگر اجازه بدین من یک تسلیت بگم به خانواده های مسافران پرواز ایران اوکراین. امیدوارم که خدا بهشون صبر بده و دیگه شاهد چنین حوادث تلخی نباشه
انشاءالله، به امید خدا. خب آقای خزای فر، بفرمایید که پرونده امروز ما
با غم شروع کردم. فضای اوج و انرژی برنامه میذارم، اومد پایین مصخایی میکنم. خب بریم سر پروندهمون که من یه اولش ابتدا بهشون بگم که بحث پلیس فتایی هستش و این آقای
به فضای مجازی.
بله، فضای مجازی. این پرونده ما توی پلیس فتایی که رفته بودیم، یک آقای خیلی آروم گوشه ای از راهروی پلیس فتایی نشسته بود و خب رفتارش ما رو جذب کرد که نشستیم کنارش، باهاش شروع کردیم و صحبت کردن که چه اتفاقی افتاده. خب این آقا که کامران نام داره به ما خیلی خوب اعتماد کرد و در خصوص پروندهش و اتفاقی که تو زندگیش افتاده به ما صحبت کرد. خب این آقا چند سالی میگذره که ازدواج کرده، یه زندگی خیلی آروم داره و یک همسر خیلی خوب به گفته خودشون که حالا رابطه‌شون هم خیلی خوب بوده، ولی با توجه به این که حالا گوشی موبایل دیگه الان در دست همه هست و برای سرگرمی هم که شده تو این فضای مجازی یه چرخی میزنن، احساس تنهایی میکرده. شروع کرده تو فضای مجازی حالا به طور خیلی اتفاقی با یک خانومی آشنا شدم و با هم شروع به صحبت کردم و در مورد شرایط زندگی خودش حرف زده، در مورد مشکلاتی که داشته حالا توی خونه هاشون که مشکلات حادی نبوده که بخواد کار به جدایی یا طلاق برسه، مشکلاتی که همه توی خانواده هاشون داره و اینکه این رابطه هی پیش میره و خانومی که اون طرف بوده، حالا خانم ناشناس هم بوده، از تمام جزئیات زندگی این آقا با خبر میشه و یک رابطه احساسی با هم شروع میشه. میخوام ببینم که آیه دکتر تا اینجا ما باید چی کار کنیم؟
دقیقا نکته اینجاست جناب پاکرو که در چه مواقعی روابط موازی شکل میگیره در زندگی همسران؟
خب از زاویه‌های مختلف میتونیم به این ماجرا نگاه کنیم. یه بخش اعظم این داستان نبود مرزبندی‌هایی برای خودمونه. ما اگر در نوع نگاهمون به روابط در ویژگی های شخصیتیمون این مرزبندی وجود نداشته باشه، در واقع درها بازه و هر از گاهی ما میتونیم به سمت و سوی کشیده بشیم، سراغ افراد تازه‌ای بریم به دلایل مختلف. پس شاید همه ما که داریم زندگی میکنیم و در رابطه هایی هستیم و الان شنونده های عزیزمون با ما هستن، لازمه که گاهی یک بازنگری جدی در این مرزبندی ها داشته باشیم. خب یه بخشی از داستان برمیگرده به اون احساس تنهایی که جناب آقای خضایی فرد اشاره کردن و درست هم هست. بله، افراد ممکنه احساس تنهایی کنن، چه تنها باشن چه در یک رابطه باشن، ولی وقتی که ما علاج این اتفاق رو در بیرون از رابطه‌مون و بیرون از خودمون به دنبالش می‌گردیم، متأسفانه دردسرهای تازه‌ای رو برای خودمون ایجاد می‌کنیم. ما وقتی در یک رابطه هستیم و مسائلی وجود داره و من احساس تنهایی می‌کنم، معناش اینه که من نتونستم حرفامو بزنم، من نتونستم درک بشم، من نتونستم فضای گرمی ایجاد کنم. پس باید حتما این مسائل حل شه. با رفتن به بیرون از رابطه و یک اتفاق تازه چیزی درست نخواهد شد، یعنی مسائل سر جاشه، حالا دردسرهای تازه‌ای هم اضافه خواهد شد. نکته بعدی تنوع طلبیه.
بله،
ما به تجربه دیدیم که افراد به دلیل اینکه بعد از چند سال هیجانات شاید یک رابطه ممکنه کاهش پیدا کنه، ممکنه برای ما طبیعی بشه این رابطه و عادی و روزمره، ممکنه دیگه اون جذابیت های سابق رو نداشته باشه.
به هر حال زن و مرد بعد از ازدواج سالها کنار هم زندگی میکنن و طبیعیه دیگه.
بله، یه بخشش طبیعیه که البته برای این یه کاری میشه کرد که من در موردش صحبت خواهم کرد.
پس میشه.
بله بله.
که دوباره هیجانای اول زندگی رو ایجاد کرد
به یه شکل دیگری. ما باید حتما این بازنگری رو داشته باشیم در زمانی که این احساس رو دچار میشیم که هر دوی ما به یک در واقع سکوت یا به یک روزمرگی رسیدیم. و جالبه خانم آل عباس، تمام زوجها در سراسر دنیا این دوره رو دارن. حالا ممکنه 6 ماه طول بکشه، ممکنه چند سال طول بکشه. وقتی این فضا رو داریم تجربه میکنیم، یعنی باید تغییراتی اتفاق بیفته. ما باید روح تازه‌ای، یک گرمای تازه‌ای به این رابطه ببخشیم که این حاصل گفتگویی که بین ما اتفاق میفته و بعضن تغییراتی که میتونه حتی با کمک‌های بیرونی باشه. ولی اون تنوع طلبی که عرض کردم
بسش شد،
اصلا برمیگرده به این که ما دلمون میخواد هیجان‌ها و شادی‌های تازه رو وارد زندگیمون کنیم. مراجعینی داشتیم که وقتی ازشون سوال پرسیدیم چرا وارد این رابطه شدی، اشاره میکنه به این که من دیگه احساس شادی نمیکردم با این فردی که زندگی میکردم. خب این که ما در یک رابطه هستیم برای دریافت شادی نیست لزومن. هر کدوم از ما باید احساس شادی رو به رابطه‌مون ببخشیم. اگر این نگاه وجود داشته باشه که من شادیم رو از طرف مقابلم بگیرم، پس اگر اون نتونه بگیره بده به من، میرم از سمت دیگری، از فرد دیگری اینو دریافت میکنم. بعد از این مدتی هم رابطه دوم به همون نقطه میرسه و باز من سرخورده میشم از این که این همون چیزی نبود که من میخواستم، چون زاویه دیدی که اصلا داریم نسبت به دریافت شادی در اشتباهه. البته میتونه اختلالات شخصیتی که در بعضی از افراد منجر به تصمیمات اشتباه میشه، منجر به همین تنوع طلبی میشه و حتی با زندگی فعلیشون با زندگی افراد دیگه شروع کنن به بازی کردن. بعضی ها واقعا اعتیاد دارن به رابطه های موازی و دوست دارن افراد مختلف رو تجربه کنن. خب این دیگه برمیگرده به اون اختلالات شخصیتی که بحث مفصل.
اتفاقا حالا جالبه براتون بگم که چند نکته شبیه فرمایش شما ما در پیامک‌ها داریم، چون میخوام این بحث رو، این مسئله تنوع طلبی رو اینجا ببندیمش و در ادامه صحبت بریم سراغ پرونده. پرسیدن که اگر کسی دچار این عارضه باشه، از
یعنی تنوع طلبی،
عارضه روانی تنوع طلبی، آیا این قابل درمان هست یا
خانومی که مثلا همسرش دوچاره چنین مسئله یه باید بپذیره این رو.
بستگی به اون شدت و مسئله داره. اگر فقط یک ویژگی تنوع طلبی باشه، قطعا با مشاوره، خودکاوی و تغییرات زاویه دیدمون به زندگی، باورهای اساسیمون، بله قطعا قابل تغییره. ولی اگر توأم باشه با مسائل و اختلالات شخصیتی، خب نیاز به درمان ویژه‌ای داره که ممکن زمان بر هم باشه. واقعا گاهی ما به این نقطه رسیدیم که فردی درمان نمیشه، اصلا نمیخواد تغییر کنه و میخواد همیشه همین ویژگی رو داشته باشه. خب اینجاست که باید انتخاب کرد که باهاش میخواییم زندگی کنیم یا نه.
متشکرم جناب پاک رو. بعد از شنیدن موسیقی و البته من هم تلفن ها رو اعلام بکنم، میریم سراغ پرونده و آقای خزایی فر. 220-486-220-5009 راه های ارتباطی ما از طریق تلفن و شماره پیامکمون 30900.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای خزیفر، بخش اول پرونده رو برای ما گفتید، آشنایی در فضای مجازی بله. در یک زندگی مشترک که شما فرمودید که آقا احساس رضایت نسبی هم از زندگیشون بله داشتن، برای شما توضیح ندادن که اصلا چطور شد که شروع کردن یک رابطه موازی رو.
خب میگه که خیلی احساس تنهایی میکردم و حالا بیشتر برای سرگرمی و اینکه حالا تو تایمی که تو خونه خلوت خودش هست بخواد مثلا با یکی صحبت بکنه، یه ذره با صحبتش به آرامش بیشتری برسه، این رابطه رو شروع کرد و اصلا فکر نمیکرده که این رابطه با گذر زمان وارد مرحله احساسی بشه. بیشتر از سمت خودش مطمئن بوده نه از طرف خانم.
بله.
که با گذر زمان این خانم خب بعد مدت ها میگه که خب من میخوام شما رو ملاقات کنم، این که همش داریم با هم صحبت میکنیم و تو دنیای مجازی هستیم، یه ذره بریم تو دنیای واقعی با هم در رابطه صحبت و اینا نزدیک ترشیم به هم. که خب این آقا کامران ما به خاطر اینکه حالا ازدواج کرده و متأهل بودن این پیشنهاد رو نمیپذیرن و بعد از مدت این خانم تازه اون نقاب اصلی خودشو که در کمین یک سوء استفاده فضای مجازی بوده رو نمایان میکنه. این خانم میگه که خب من به خاطر اینکه این مدت با شما در ارتباط بودم دچار احساساتم زیاد شده و حالا اینکه اینجوری میگه من دچار افسردگی شدم، برای اینکه بخوام حالا خودم رو درمان کنم نیاز به پول دارم و این پول رو شما باید تامین کنه. که آقا فکر میکرده که این رابطه خیلی عادیه و اصلا این تهدیدی هم که بوده زیاد جدی نیست، اما بعد مدتی متوجه میشه که خانومش از ماجرا با خبر شده و این خانوم همه صحبت ها رو یه ذره به قول گفتن پیازده باشن بیشتر کرده، به دست این خانوم رسونده که
به دست همسر آقای کامران.
بله بله
بله.
که رابطه ها یه ذره تلخ میشه، اما این خانوم آقای کامران ما با توجه به اینکه یک همسر خوب و ایدئال واسه ایشون بوده، با توجه به اینکه ایشون شوهرش بوده نمیخواسته حد و شکسته بشه، زیاد به روی کامران نمیاره، ولی رفتارهاش گوشگیریاش باعث شده بود که شوهرش متوجه این اتفاقات بشه و کامران زیاد توی بحث این توی این پرونده زیاد بحث مالیه که حالا این خانم ازش خواسته بوده رو مد نظرش نیست، بیشتر بحث روانیه که توی خونهشون خیلی
به هر حال یه حرمتی شکسته شده دیگه.
بله و حتی میگه که من خانومم حاضر نیستش که زیاد با هم پیش فامیل بریم، یعنی رابطه هایی جور شده که فقط محدود تو خونه شدیم و اون سرش تو کار خودشه، منم سرم تو کار خودم و بیشترین کاری که دوست داره انجام بده و گفتش بعد که ما باش صحبت کردیم که بعد از این اتفاقات حتما پیش یک روانشناس و مشاوره بگیره که بتونم با همسرش
آقای زندگی رو برگردونم. به شما نگفت این آقای کامران که الان احساسش چیه نسبت به رابطه
ای میگم
یه تنوع بوده دیگه به هر حال.
آره خودش میگه من اصلا فکر نمی‌کردم که کارم به اینجا بکشه، فکر می‌کردم یه دوستی عادیه، حالا سرگرمیه، وقت خالیمو باش پر میکنم، با هم دوست میشیم، صحبت میکنیم، یه ذره درد دل میکنیم.
اتفاقا میخوام از همینجا بخش دوم صحبت هامون رو با آقای پاکرو شروع بکنیم. آقای پاکرو، معمولا اون فردی که در زندگی زناشویی وارد یک رابطه موازی میشه و عملا یک کار دور از اخلاق رو داره انجام میده، خیلی برای من و شاید خیلی های دیگه این سوال پیش بیاد که خود اون فرد چه احساسی داره بعد از اینکه به هر حال باز این رابطه هم یه روزی هیجانش خواهش پیدا میکنه.
بذارین من سیر رو براتون بگم. اولا جمله‌ای که آقای قضای فرزیشون گفتن یک جمله تکراری از تمام کسایی است که وارد لغزش و رابطه‌های موازی میشن و اونها معمولا این اطمینان رو دارند که نه، من اتفاقی برام نمیفته، من پسش برمیام، من میتونم ماجرا رو درست کنم.
بله.
خب با همین شیوه، یعنی این جمله تکراریه در همه این
ما هم تو خود خیلی از پرونده ها همچین جمله رو داشتیم. بله.
بعد خب به هر حال احساس دیگه، احساس هم اصلا و ابدا منطق سرش نمیشه و از یه جایی به بعد مثل یک باطلاقی میشه که ما رو میکشه پایین. این افراد به یه نقطه ای میرسن که علی رغم این که نمیخواستن به اینجا برسن، به یک باره میبینن گیر افتادن، نه راه برگشت دارن نه راه ادامه دارن. در واقع این فرد با این که دلش نمیخواست حالا دوچار یک دوگانگی و تضاد شده، تضاد بین رابطه اول با همسرش، رابطه دوم، دوست داشتن فرد جدید و دوست داشتن فرد قدیم، و حالا یک گیجی و گمگشتگی از این که اصلا من کیو میخوام، اصلا چی درسته، من کیو دوست خواهم داشت، من باید چه تصمیمی بگیرم، من نمیتونه تصمیم
آدم
بگیره،
آدم واقعی زندگی من کدام یکی هست.
کاملا گیج میشن و داره حالا این فرد جدید رو با فرد قدیمی مقایسه میکنه و این گیج ترش میکنه و نمیتونه تصمیم بگیره. خب همه اینا باعث میشه که جنبه های ناسالم شخصیت این فرد بیاد بالا آرام آرام و تصمیمات و انتخاب های اشتباه تر. اینا معمولا اتفاقی که براشون میفته از خودشون متنفر میشن، از خودشون خشمگین میشن، با خودشون در جنگن و کسی که این حال رو داره، حالا در پاسخ به خانم آل عباس که گفتن اینا چه احساسی رو تجربه میکنن، واقعا در میونه راه یک خشم و تنفر، انزجار از تصمیمی که گرفتن، از وضعیتی که دارن و نمیتونن درستش کنن و همین باعث میشه که عزت نفسشون آسیب ببینه و باز نتونن تصمیم بگیرن. خب کم کم که میرن جلو، وقتی که ماجرا برملا میشه مثل پرونده‌ای که مشخص شد، حالا این فرد میبینه که تمام زندگی که مدت‌ها و یا چند سال ساخته به باد رفته، پس یک ناامیدی هم به این داستان اضافه شد.
آقای پاکرو، میدونید توی این پرونده و حالا موارد مشابه این،
بله،
یه سهل‌انگاری هم هست، یعنی بعضی وقتها حالا یه اتفاقات عاطفی ویژه‌ای میفته،
بله،
و فرد وارد یک رابطه موازی میشه که آن هم بسیار غلطه، ولی بعضی وقتها علکی علکی انگار کسی فکر نمی‌کنه که اصلا قراره دوچار چه مسئله و چالشی بشه. یعنی یه
بازیه،
انگار من وارد مثلا یه فضای بازی میشه که میبینه نه، بازی جدی شده.
این همون نکته اولیه که عرض کردم که وقتی ما مرزامون رو مشخص نمی‌کنیم این اتفاق میفته. این مرزها یعنی این که اگر کسی به ما پیغامی میده که چون خیلی راحت شده دیگه، امروز در شبکه‌های اجتماعی بسیار راحت همه به هم میتونن هر پیغامی بدن، وقتی به من پیغامی میده من چطور پاسخ میدم؟ گاهی اوقات مثلا من شنیدم که آخه زشت، من بالاخره باید احترام میگذاشتم، مثلا دوست همسرم بوده، همکارم بوده، دوست خانوادگیمون بوده، هرچی اصلا یه آدم غریبه بوده، و بعد به خاطر اینکه میخواسته احترام بگذاره، میخواسته رعایت کنه، گیر افتاده. یک جاهایی ما باید مشخص کنیم چه چیزی در زندگی ما ارزشمنده و برامون ارزش داره و به خاطر همین بتونیم نه قاطعانه بگیم. عدم نگفتنی که باعث بشه زندگی ما به هم بریزه واقعا نمیارزه،
ارزش نداره.